واحد صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه از عزیزان و امیدوار هستیم انشاءالله تبلیغات شما، اعمالی که انجام دادید، خدماتی که داشتید در این دهه ماه صفر که هم دهه ماه صفر بود هم دهه فجر، راجع به انقلاب و راجع به وحدت امت اسلامی مطالبی داشتید، انشاءالله خداوند قبول کنه و ذخیره قیامت همه شما باشد. در موقع درسی هم انتظار هست که برادران جدیت بالایی داشته باشند. حیف از فرصت ها از دست بره. این فرصت ها همیشه نیست. الان شما یه فرصتی در اختیارتون هست که میتونید، قم آمدید، در قم هستید، در حوزه هستید، درس و بحث و عرض کنم که حضور اساتید و مراجع و حرم کریمه اهل بیت علیها السلام و فیوزات بالاست، باید استفاده کرد. یه وقتی ممکنه انسان دیگه این فرصت ها از دستش گرفته بشه، پشیمان میشه که چرا اون وقت وقتم تلف شد، وقتم تضییع شد. دیگه پشیمانی هم نتیجه نداره. الان اهتمام به امر تحصیل شاید برای اغلب آیون واجب عینی باشد، یعنی به فرصتی در اختیار شما هست، میتونید تحصیل کنید، میتونید مطالعاتی داشته باشید، مطالعات جنبی که در آینده یک وجود با برکتی برای اسلام، برای عرض کنم که امام زمان، سرباز فداکاری، خدمتگزاری باشید. میتونید اگر تضییع بشه عمر، اون وقت این فرصت ها از بین رفته، شاید خلاف باشد. علی حال احتمال بدید که واجب عینی است و همون احتمامی که به امر واجب باید انسان داشته باشد به تحصیل باید داشته باشد، و کوتاهی در او کوتاهی در یک امر واجب است. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم انشاءالله انجام وظیفه کنیم و جدیت در درس و بحث و عرض کنم که مطالعه و مباحثه و نوشتن و امثال اینها داشته باشیم. مسئله 40، لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقا له حیات مستقره فذبحه آخر فالقودو علی الاول و هو القاتل عمدن و علی الثانی دیت الجنایت علی المیت. بحث در این هست که اگر دو نفر جنایتی بر شخصی وارد می کنند که این دو جنایت منتهی میشد به مرگ اون طرف. دو جنایت بر شخصی دو نفر وارد میکنند که منتهی میشد به مرگ او. اینجا ببینیم قصاص با اولی است، با دومی است، با کدوم یک از این دو تاست؟ سه فرق در این مسئله هست. مرحوم محقق در شرایع دو فرعش رو ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر همون دو فرع رو توضیح داده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله چهل همون دو فرع صاحب جواهر و صاحب شرایع رو تبعیت کردن. مرحوم شهید در مسالک فرع سومی هم اضافه کرد. پس میشه بگیم در مسئله سه فرع هست. یکیش رو شهید اضافه کرد. فرع اول که همون اضافه است که مرحوم شهید اضافه کرد، این است که دو نفر هر کدام جنایتی رو نسبت به شخصی انجام میدن با هم متفقا در زمان واحد. دو نفر میریزن سر یه شخصی، یه چاقو اون میزنه، یه چاقو هم اون میزنه، یه عرض کنم که سنگی، چوبی، چماقی، یکی به سرش میزند، یکی دیگه هم به کمرش میزند. دو تا جنایت دو نفر به شخصی وارد میکنند، اونم بعد از اینکه این دو تا چاقو بهش زده شد، یکشون یه چاقو زد، یکی یه اسلحه زد، هر چه دیگه، و اونم افتاد مرد. قصاص با کیه؟ اینجا چند فرض تصور میشه. یه وقت است که چهار صورت تصور میشه تو این فرع اول. یه وقت است این دو جنایت هر دو کشنده است. اگر تنها این چاقو بود کشنده بود، اونم که یه اسلحه‌ای بود گلوله‌ای زد، اونم تنها کشنده بود. خب اینم افتاد مرد. یک کسی یه چاقو به قلبش زد، یک کسی هم یه گلوله‌ای به مغزش زد، در آن واحد دوتایی با هم افتاد مرد. دو تا جنایت در آن واحد و هر کدام هم کشنده بود. اینجا میگیم حکم شرکت در قتل رو دارد. این چاقویی که این به قلبش زد کشنده بود، مما یقتل بود، به قصد قتلم زد، پس این قاتل است. اونم که یه گلوله زد، اونم کشنده بود. اگر تنها همون گلوله زده شده بود میکشین رو، اونم به قصد قتل زده. فعل مما یقتل غالباً عرض کنم که اونم قاتل است. پس دو نفر هر دو قاتل این شخص شناخته میشن، منتها چون شرکت در قتل، حکم شرکت در قتل رو پیدا میکنه که بعد بحثش میاد. اولیاء دم میتونن هر دو رو قصاص کنند، منتها چون یه نفر کشته شده در مقابل یه نفر، میخوان دو نفر رو قصاص کنن. دو تا استیفا، دو نفس در مقابل یک نفس استیفا میشد، باید یه دیه بپردازن. اولیاء دم یه دیه تنصیف میکنن، نصف دیه به این، نصف دیه به او، قصاص میکنن. بخوان دیه بگیرن از هر دو، یک نصف دیه میگیرن، یک دیه کامل میگیرن از هر دو در مقابل نفسی که از بین رفته است. پس این فرض اول که این دو جنایت هر دو کشنده است. یه وقت است که هیچ کدام تنهایی کشنده نیست، اما دوتایی با هم سبب مرگ شد. یک کسی یه چاقو زد، اگر تنها این بود کشته نمی شد. مما یقتل غالبا نیست. یکی هم با چوب زد به سر این، اونم تنهایی کافی نبود، کشنده نبود. اما دوتایی با هم، یه چاقو این زده یه چوبم اون زده، دوتایی موجب مرگ شد. اینجا هم باز میگیم حکم اشتراکی در قتل داره. دو نفر هر کدام جنایتی انجام دادند دفعتا واحده که منتهی به مرگ شد، هر دو شریکند در این قتل، چون هیچ کدام به تنهایی کشنده نبود. دوتایی با هم منتهی به مرگ شد، منجر شد به مرگ این شخص. پس عمل هر دو مؤثر در این قتل است. دو نفر عملی دو تا کار انجام دادن که هر دو مؤثر در مرگ این شخصه، همون شرکت در قتل میشه. ولی باز مثل فرض اول، اگر قصاص باشه باید یه دیه بهشون پرداخته بشه، دیه بخوان بگیرن از هر کدام نصف دیه. این دو صورت. یه وقت است که این دو جنایتی که واقع شد یکیشون کشنده است یکی کشنده نیست، خب اینم معلومه. اونی که جنایتی که انجام داد کشنده بود اون میشه قاتل. مثلا یکی یه چاقو بهش زده، تنهایی کشنده نبود، توجه فرموده. یه کسی یه گلوله زده، اون گلوله تنهایی میکشین رو به مغز این زده. خب اونی که گلوله را زده که تنهایی به تنهایی موجب قتله، اونو میگیم قاتل، قصاص به عهده اوست. اونی که یه چاقو زده، اون در حد یه جرحه، چاقو کشنده نبود، در حد یه جرحی، ضامن همون جرحیست که ایجاد کرده. اگر چنونچه قصاص باشه، قصاص میتونن بکنن ازش. اگر دیهی باشه میتونن ازش همون دیه جرح رو بگیرن. حالا هر کدام اینم دو فرض پیدا میکنن. زید یک چاقو زده، امر گلوله زده، امر میشه قاتل، زید میشه جاره. عکس باشه، زید گلوله زده، اون یکی بالاخره اونی که جنایتش موجب قتل است قصاص داره، اونی که موجب جرح هست همون دیه یا قصاص جرح برای ثابت. این یه فرض مسئله است که دو تا جنایتی که روی شخصی انجام میگیره دفعتا واحده است، با هم این دو جنایت میاد. این فرضی است که مرحوم شهید در مسالک دارن که خودش چهار صورت پیدا کرد، دو تا حکم شرکت در قتل داره، دو تا دیگه هم اونی که فعلش کشنده است جنایتش او قاتل حساب میشه، دیگری جاره. فرض دوم که فرض اولی است که مرحوم محقق در شرایع داره، گفتیم دو فرض داشت اونجا. یکیش دو نفر که جنایتی انجام دادن، یکیش کشنده است یکیش کشنده نیست. حالا این دو صورته، زید است و عمرو. گفتیم یه وقت زید جنایتش کشنده است، امر غیر کشنده، یا زید غیر قاتل است، یا این دو صورت پیدا میکنه، مجموعاً میشه چهار صورت. فرضی که امام دارن اینجا، مرحوم محقق داره، شرایع داره، این است که دو تا جنایت با هم انجام نمیشه، یکی اوله یکی دومه. توجه فرمودید، اولی فرض بفرمایید که یه چاقو زد به قلب این و این افتاد رو زمین در حال مرگ، جوری هست که دیگه داره جون میکنه، به اصطلاح میگن حیات مستقره دیگه نداره. در اون لحظات آخر عمر رو داره طی میکند، نفسهای آخره، دیگه نه میشنود، نه میبیند، نه حرکت ارادی دارد، نه حرکت اختیاری دارد، دیگه در حال مرگ. دومی میاد جنایتش انجام میدهد، این در حال جون کندنه، اونم به قول امروز میاد یه تیر خلاص میزنه. این خودش در حال مرگ بود، دیگه هیچ حرکت ارادی و اختیاری نداشت، نه حرفی میتونست بزند، نه صدایی میشنید، نه حرکت اختیاری داشت. عرض کنم که اون یکی اومد تیر خلاص رو زد به مغزش، خلاص شد. یا تعبیری که آقایون دارد فذبحه آخر، یکی دیگه اومد سرشو برید، در حال جون کندن بود و سرشو برید. آیا قصاص به عهده اولیست که اینو کشونده تا حال احتضار، یا قصاص با دومیست که تیر خلاص رو زده، اون نفس آخر رو میخواست بکشد، اینم تیر رو زد؟ این فرض دیگریست که با هم جنایت واقع نشده، مترتبنه، اول یکی دوم یکی. در اینجا یه وقت اینجور فرض میکنی که جنایت اولی این رو رسونده به حدی که دم احتضار است، لا یبقا له حیات مستقره، دیگه حیات مستقر قرار پا قرار که بتوند حرف بزند، وقتی حرف میزنند بشنود، اینجور نیست. اگر یه حرکتی هم داره، حرکت غیر ارادی است، مثلا حیوان و سرشو میبرن، همون وقتی که سرشو بریدند و خون داره میره، یه حرکتی هم میکنه، دستش حرکت میکنه، بدنش یه حرکت میکنه، این حرکت رو حرکت غیر ارادی میگن، با اراده خودش دستشو حرکت نداده، این قهریست، یه درد و فشاری که روش میاد یه حرکتی میکنه. اگر حرکتی هم دارد، یه همچه حرکتی است، غیر ارادی است، نه نطق دارد، حرف میزنه، نه درک داره، میفهمه، و نه حرکت ارادی دارد که در حال مرگه، دیگه آثار عرض کنم که علائم مرگ ظاهر شده. دومی میاد ذبحه، سرشو میبرد، دومی میاد تیر خلاص میزنه. اینجا قصاص بوده اولیست و دوم. عرض کنم که مشهور قائل هستن که قصاص با اولیست، اولی که این رو رسونده در اثر جنایتی که انجام داده، اینا در حال جون کندن داره میمیره، این کلمیت هست، الان حکم میت داره، عرض کردیم حرکت حیات مستقره نداره، یعنی ادراک نداره، دیگه شعوری براش نمونده، نطق نداره، نمیتونه حرف بزنه، حرکت اختیاری و ارادی نداره، این کلمیت. بنابراین اولی این رو کشته در حقیقت، الانم که اگر در این حالت هست نمرده، اما کلمیت است، در حال مرگه. دومی که اومده جنایتی رو وارد کرده، حکم جنایت علل میت رو دارد، قاتل نیست. دومی نمیگیم قاتل، میگیم جنایت علل میت، چون این دیگه به حکم میت بود، جنایت او جنایت علل میت حساب میشه. سرشو بریده، مثل این که سر میت رو ببرد. پس اولی قصاص قاتل است. عرفن میگن که استناد قتل به اونه، میگن اون این رو کشت، دومی در حکم میت بود، این اومد سرشو برید، سر کسی رو قطع کرده، ذبح کرده، حکم میت داشته. بنابراین این باید جنایت علی المیت باش حساب میشد. بعد میرسیم در آخر کتاب دیات که جنایت علی المیت حکم بچه در رحم مادر رو دارد که هنوز روح درش دمیده نشده. اون بچه هنوز روح درش دمیده نشده، کامل و تام الاعضاست، روح درش دمیده نشده. این روح درش دمیده شده بود، رفته بیرون، مرده دیگه، حکم اونو دارد. دیه یه همچه شخصی یا بچه در رحم قبل از دمیدن روح درش یا میت، دیهش 100 دینار است، 1/10 دیه یک انسان کامل زیرو. اگر کسی سر میت رو جدا کند، دیه کامل میت رو باید بدهد، یعنی 100 دینار. اگر اون وقت دیگه به اعضاش هم به همین نسبت حساب میشه. اگر مثلا یه دستشو قطع کرده، نصف دیه دارد، 50 دینار. دو تا دستشو قطع کرده، دو تا دست هر کدام نصف، 1 دیه کامل میشه. یه چشمشو در آب بیاره، چشم میت رو، نصف دیه دارد. دیه کاملش 100 دینار و به همون نسبت، نسبت به اعضا که 1/2 از 1/4 از هرچه هست حساب میکنن. پس اینجا اومده سر یه شخصی که کلمیت هست، به حکم المیت هست، سرشو بریده، دیه میت رو باید بدهد، یعنی 100 دینار باید بدهد. اولی قصاص، چون استناد قتل به او داده میشه، میگن او قاتل است. دومی جنایت علی المیت حساب میشه، باید دیه بپردازن. عرض کنم که این فتوایی است که خب مرحوم محقق داره، امام هم اینجا همون فرمانشو دارن، فرمود فلقودو علی الاول، همون که حیات این رو رسون تا مرگ، و هوال قاتل عمدن، و علی الثانی دیت الجنایت علی المیت. دیه جنایت علی المیت، سرشو بریده، دیه کامل میت، یعنی 100 دینار باید بپردازه. مرحوم علامه در قواعد، این که میگیم مشهور، مرحوم علامه در قواعد این رو قبول داره، این فرض که اگر کسی جنایتی بر شخصی وارد کرد و او شد در حد میت که حیات مستقرش دیگه از دست داده، دیگری میاد سرشو میبرد، تیر خلاص بهش میزند، این رو مرحوم محقق مثل مشهور قبول داره. میگه قصاص بر اولیست، دومی دیه میت باید بده. منتها یه فرض دیگر اضافه میکنه مرحوم علامه در کتاب قواعد، می‌فرماد اگر کسی مریضه، در شرف مرگ است، اینجا این بود که کسی جنایتی به کسی وارد کرده که او در حد مرگ رسیده، فرض این بود. فرض دیگری که علامه اضافه می‌کند این که نه، کسی جنایتی نکرده، خود این سرطانیه، تعجب فرمونه، سرطان خون داره، الان دیگه رسیده به اونجایی که مشرف بر مرگ است و حیات مستقرم دیگه نداره، یه کسی میاد تیر خلاص میزنه، تعجب فرمونه، سرشو میبرد. کسی که در اثر مریضی رسیده به جایی که در مشرف مرگ است، به اصطلاح کلمیت شده، اون دومی میاد عرض کنم که دیگه اینجا دومی نیست، اولیش مرض بود، نه اینکه شخصی جنایت کرده. یک کسی میاد سر او رو میبرد. اینجا مرحوم علامه میفرماد علیه القصاص. اونی که اومد این مریض که در حد مرگ بود، در حکم میت بود، او رو سرشو برید، علیه القصاص. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم حکم جنایت علی المیت رو دارد. اینجا همون فرضه. توجه فرمودی که این شخص کلمیت شده، در شرف مرگ، حیات مستقرش رو از دست داده، دیگه نه حرکت ارادی دارد، نه درکی دارد، نه نطقی دارد، هیچ. اگر کسی اومد او رو کشت، گفته علیه القصاص. این حرف مرحوم علامه در قواعد است. مرحوم صاحب کشف اللسان، کشف اللسان شرح بر قواعد علامه است. در کشف اللسان همین حرف رو تأیید میکنه، فرمود لأنه القاتل، تأیید میاره، دلیل میاره. چرا میگیم قصاص؟ برای اینکه صدق میکند این کشت. درسته اون مرض ای رو در حد میت قرار داده بود، اما هنوز نمرده بود. این که سرشو برید ذبحه او، لأنه القاتل، علیه القصاص لأنه القاتل. سؤال میشه فرق این فرض با فرض اول چیه؟ اونجا یک کسی جنایتی انجام داد، یک گلوله به این زد، این در حال مرگ، توجه فرمودی، حیات مستقرم نداره، حیاتش از دست داده. دومه میاد سرشو میبرد. شما گفتید حکم دومی حکم جنایت علی المیت را دارد. اینجام که همونه، منتها جنایت روش واقع نشده، سرطان داشته، خودش مریض بوده، سکته کرده، دیگه در حال مرگ، یک کسی میاد سرشو میبره. اینجا میگید قصاص. مل فرق بین اینجا و اونجا؟ میگه فرقش اینه که اونجا دو تا جنایت واقع شده، هر دوش هم مضمونه، هم جنایت اول اون شخص جانی زامنه، هم دومی. پس دو تا جنایت رو این واقع شده است. دو تا جنایت که واقع شد، باید حساب کنیم کدوم از این دو جنایت ادخل در موت است، دخالت بیشتر در مرگ این داره. هر دو زامنند، باید ببینیم زمان کدوم اقواست. دخالت جنایت اولی در مرگ این بیشتره، یا دومی جنایتش دخالتش در مرگ بیشتر بوده؟ خب بلا شبهه میگیم، عرض کنم که اونجایی که دوتا جنایت واقع شده، اولی جنایتش دخالتش بیشتر، اون جنایتش اینو کشون تا دم مرگ، میگیم دخالت اون بیشتر، پس بر اولی قصاص، دومی جنایت علی المیت، اونجایی که دوتا جنایت. اما در این فرض مرحوم کشف اللسان میگه، میگه در فرضی که علامه میگه دوتا جنایت نیست، یه جنایت. اولی خودش مریض بوده، کسی جنایتی انجام نداد، یه شخص اومده جنایتی کرده، جنایت مضمون به عهده‌شه، ضامن جنایت است، سر ای رو بریده، خب باید قصاص بشه. توجه فرمودی؟ این دلیل مرحوم علامه که میگه لأنه القاتل. و فرقی هم که کشف اللسان بین این دوتا میذارد اینه که در اونجایی که یکی اول جنایت قرار میده، بعد که این در حال مرگ دومه میاد تیر خلاص رو میزنه، اونجا دوتا جنایت شده. باید حساب کنیم دخالت کدوم در مرگیم بیشتر بوده. هر کدوم دخالتش بیشتره قصاص به عهده او میذاریم. اولی جنایتش بیشتر بود میگیم قصاص، دومی حکم جنایت علی المیت رو پیدا میکنه. اما در اینجا یه جنایته، خودش مریض بوده، در اصل مرض رسیده به در شرف مرد کل میت شده، این اومده سر اینو جدا کرده، جنایتی سر شخصی رو جدا کرد، مرد، میگیم قاتل است، قصاص. این استدلالی که مرحوم علامه داره. عرض کردم فرض اول و علامه و کشف اللسان هم قبول دارن که اگر دوتا جنایت شد همون حکم مشهوره، قصاص بر اولی است. اما در اینجایی که یک مریضی در شرف مرگه، اگر کسی اومد سر او رو ذبح کرد، این قاتل حساب میشه. اون همون فرق نمیکنه دیگه، فرق نمیکنه. ما در اون در اینجا ما همون فرضی، حالا عرض میکنم در همین جام که مرحوم علامه فرض کرده، ما همون فرض اول رو حکمش اینجا میاریم. ببینید در اینجا حالا شاید روشن بشه برای شما جواب. عرض کنم که در همین فرض ما میگیم فیه اشکال، حرف علامه یا حرف مرحوم کشف اللسان اشکال درش هست. چرا؟ اشکالش این است که علت این که ما گفتیم دومی قاتل نیست، نه از باب این که چون اول یه جنایت شده و مضمون میگیم پس دومی ضامن نیست، نه از این باب نیست، از این باب که این میت هست، جنایتی که واقع شده جنایت بر میت شده، میخواد قبلا در اثر جنایتی به این حال رسیده باشد. کل میت در حکم میت است. عرض کردم حیات مستقره دیگه نداره، نه ادراک داره، نه شعوری داره، نه نطق داره، میتونه حرف بزنه، نه میفهمه، نه حرکت ارادی دارد. اینا میگیم دیگه مرده، کل میت. بله بله، اونم فرض اینه که در شرف مرگ، در اثر مریضی اومده تا اونجایی که حیات مستقرش از دست داده، حالا یکی میاد سرشو میبره. اون آقایون میگن که خب این دو تا جنایت واقع شده، ببینیم دخالت کدوم بالاتره. ما میگیم درست دو تا جنایت، اما یه جنایت موجب مرگ شد، یه جنایت واقع شد رو کسی که در حکم میت است. در اینجام که در اثر مریضی رسیده به این حالت که حیات مستقرش از دست داده، اینجا میگیم جنایتی، درست جنایته، اما جنایتی ضامنم هست. اما ضامن چی؟ نه قصاص. کسی که در حکم میت بود رو سرشو برید، این جنایت علی المیت حساب میشه، هیچ فرقی با هم نمی کنن. اگر میگفتیم اونجا که مریض است در شرف مرگ نیست، احتمال داره خوب بشه، بله میشد فرق بذاره. اما فرض ما اینه که هر دو مساوی است، جنایتی بر شخصی وارد شد که این رو در حکم کسی که الان داره میمیره توجه فرموده، اینجور قرار داده است، در حکم میت است. کسی که جنایتی بر او قرار واقع کرد، جنایت بر میت حساب میشه. میخواد میت شد در حکم میت شدن او در اثر یه جنایتی باشد که روش واقع شده، یا در اثر مرض باشه. بالاخره فعل دومی فعل واقع بر کسی است که در حکم میت است، این میزانه و این در هر دو یکی است، چه در اونجایی که در اثر مرض باشد، چه در اونجایی که در اثر این باشد که جنایتی روش واقع شده. بنابراین پس این فرضی که مرحوم علامه در قواعد فرموده و کشف اللسام هم تأیید کرده و دومی رو حکم قصاص براش گفتن، این وجهی براش نیست. پس اینم یک فرض، فرض دوم، یه فرض سومی میموند که انشالله فردا. و صلی الله علیه سیدنا محمد.